مثل بیع معزون و بیع وکیل باشه، یعنی مربوط باشه به انتصاب تسبیبی. این نیاز داره که این برسه، این اجازه به اون مالک سنی، این اجازه نه فقط بهش نرسه، معتقده بهش نیست، که اون منکر اصل این حرف هست. پس اینجا صحت معامله از باب اینکه این مثل بیع معزونه نیست، چون در بیع معزون انتصاب تسبیبی هست، اینجا انتصاب تسبیبی در کار نیست، چون در انتصاب تسبیبی وصول لازمه. پس این اگر بخواد صحیح باشه از اون راه نمیتونه صحیح باشه. از چه راه میتونه صحیح باشه؟ از راه دوم، چون بالاخره این چیزی که از امام صادر شده در حد امضا که هست، داره میگه احللنا امضینا، امضا کرده، حلیت مطلقه برای اینکه امضا کنه، اینجا امضا کرده به خود همین اخبار، این اجازه است، درسته وقت عقده یا قبل از عقده، ولی محقق انتصاب اینجا اجازه است، یعنی تنفیذه نه تسبیب. دیگه قبل و بعد و این حرفا دخیل نیست در این قسمت، چون ما در باب معامله، معامله فضولی، اون معامله ای رو میدونیم که لولا التنفیذ بالاجازه لم یکن منتسبا الی المالک و این از این قبیله. اینجا اگر اجازه موجب نفوذ و موجب انتصاب به مالک نشه، اینجا انتصابی در کار نیست، پس انتصابش به مالک متعین از باب تنفیذ و انتصاب به اجازه باشه، دیگه فرقی نمی کنه حالا اجازه و همون وقت عقد صادر شده باشه واقعا، یا اجازه فیما بعد واقعا صادر شده باشه. و در این قسم از انتصاب وصول اصلا شرط نیست، وصول به عاقد شرط نیست، این دیگه کار خود مالکه که تنفیذ بکنه یا نکنه. اگر کرد منتصب شد بشه، چه عاقد بدونه چه ندونه، چه حین العقد باشه، چه بعد العقد باشه، چه قبل از عقد باشه، پس اشکال به اون بزرگوار وارد نیست که اگر این روایات در اینجا درست کرد عقد را، این عقود را، یعنی حلیت متوقف بر صحت عقد شد، صحت عقدم در خمس متوقف بر استناد این به امام شد، اینجا چون استناد تسبیبی که نداریم، چون لم یصل بل لا یعتقد اصلا این آقای سنی به مالک، تا بگه من برای او فروختم یا به جهت او یا او سبب شد که من خمس او رو فروختم، تسبیبی در کار نیست. پس اینجا این معامله، معامله فضولی است، فضولی است به این معنا، بحث سر لفظ فضولی، چون لفظ فضولی که در آیه و روایت نیامده، نکته فضولیت در اینجا هست، به این معنا که صحت این معامله اگر اینجا درست شد به اون امضای امام که از اخبار تحلیل به دست میاد، پس این امضا اگر فیما بعد المعامله هم واقع بشه از کسی، از شخص دیگری در مال او که فروخته شده قبلا، بازم اون موجب انتصاب و موجب صحت، چون دیگه قبل و بعد دیگه دخیل نیست، قبلیت و زمان دخیل نیست در این، اون انتصاب و عدم انتصاب دخیله، اون انتصابی که در تسبیبیش نیاز به اجازه دیگه نیست، اونه و او در اینجا نیست، چون در اینجا هیچ گونه تسبیبی در حقیقت نیست. پس صحت این معامله، استفاده صحت این معامله از اخبار تحلیل، با اینکه تحلیل و اجازه و امضا قبل یا مقارن با این معاملات صادر شده، صحتش فقط از باب تحقق انتصاب به اجازه است، که این تحقق انتصاب به اجازه نیاز به وصول نداره، فرقی بین قبل و بعد هم نداره، پس این معامله، معامله فضولی است در حقیقت، گرچه اجازه مقرونه با حین المعامله بوده اون اجازه، چون از اول ائمه اطهار این تحلیل رو انجام دادن، پس اون اشکال وارد نیست و اصل دفع ایشون برای این اشکال بر استدلال به روایت، دفع اون استاد، دفع درستی. الحمدلله. السلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى المؤمنين. بحث در رابطه با اخبار تحلیل، استدلال به اخبار تحلیل بود، تحلیل خمس و انفالی که در دست شیعه قرار میگیره از کسانی که خمس ندادند، مخصوصا مخالفین، که عرض کردیم قدر متیقن این اخبار جایز که مالی در دست سنی باشه، مخالفی باشه، و خمس متعلق حق امام باشه، چه خمسن چه انفالن نفلن.
و اون مخالف قهرن خمس نمیده به امام، یا اصلا خمس را قائل نیست یا به امام نمیده. پس بنابراین متعلق حق اون عین متعلق حق امام خواهد بود. حق خمس یا نفت هم به اعیان متعلقه، پس وقتی منتقل شد به شیعه مال امامه. اخبار تحلیل آمده گفته است برای که ما اینها را بر شیعیان فقط بر شیعیان خودمون حلال کردیم، لطیبه بها مثلا آباؤهم ابناؤهم هلك الناس في بطونهم وفروجهم الا شيعتنا. عرض کردیم بین روایات استدلال شده است بر صحت بیع فضولی. این روایات را حمل کردند بر اینکه امام در اینجا معاملاتی را که بین مخالفین و بین شیعیان در نقل و انتقال این اموال و در تجارات و مناکح و مساکن و امثال اینها واقع میشه، اینها را امضا کرده تا اینکه اون مال که مال امامه یا کل مال در نفت یا یک پنجم مال در خمس منتقل بشه به شیعی و ملک او بشه و حلال بر او باشه. پس در حقیقت از این اخبار تحلیل استفاده امضا معاملات کردن، چون مصداق معامله فضولی است. این بیع و شراء، هم بیع اون مخالف هم شراء این موافق مال امام را، بیع فضولتن علی ملک الغیر، مانند بیع مال مغصوب میمونه که اگر فضولتن غاصب بفروشه مال را، اگر مالک امضا کنه معامله را، معامله صحیح بشه. این معناش اینه که امضا و اجازه در بیع فضولی موجب صحت معامله است. این روایت را حمل بر این کردم. عرض کردیم که در اینجا موقع اشکالاتی هست برای این استدلال. یه اشکال که دیروز گذشت که تمام شد. اشکال دوم این است که کسی در اینجا ممکنه اینجوری اشکال کنه که این اخبار مفادش تحلیل و اباحه است. احللنا ابحنا لشیعتنا، اباحه و تحلیل و امثال اینها تعبیرات روایت، و این تعبیرات مستلزم امضاء معامله نیست. شما از کجا امضاء معامله را در آوردید؟ این تعبیرات یا ظاهر در حلیت اباحه در حلیت از طرف خود امام، نه امضاء، و یا بالاخره از این نظر مجمل داله بر اینه که بالاخره این آقای شیعی که مال امام از مخالف مثلا یا از مطلق کسی که خمس نمیده به دستش برسه، این مال میتونه درش تصرف کنه، حلال است بر او. اگر معقول و مطعوم بود حلال است، اگر از مثلا مساکن بود نشستن درش حلاله، اگر از جواری مغنومه از کفار بود اما بود وقتیش حلاله، و ها کذا. اباحه و تحلیل بیش از این در این روایات نیست، غیر از اباحه و تحلیل یا اذن در تملک یا اصلا تملیک، هرچی بخواییم بگید، بیش از این درش نیست. و این یا ظاهر در اینه که از طرف خودش داره این مار را تحلیل میکنه برای این، نه اینکه اون معامله رو میخواد امضا کنه، یا اقلا از این نظر مجمله جور میاد با این که تحلیل از طرف خودش باشه بدون اینکه اون معامله رو امضا کنه، یه نوع توکیل باشه، اذن در تصرف باشه، توکیل در تملک باشه، یه نوع ولایت دادن باشه، بگه تو رو ولی میکنم که در این مال تصرف کنی، هر تصرف تکوینی یا معاملهی که بعد بخوای انجام بدی، با جعل وکالت و ولایت و یا جعل اباحه و اذن در تملیک و تملک، همش جوره. با امضای اون معامله هم جوره که بیاد اون معاملهی که بین اون سنی و این شیعه انجام گرفته، بیع و شرائی که شده، اون رو بخواد امضا کنه. پس لااقل از این که میشه گفت معینه نیست برای این که این رو ما از این اخبار تحلیل امضا رو بفهمیم بالخصوص. و به عبارت مختصره مدلول مطابقی اخبار تحلیل حلیت تصرف شیعی است و اینکه در اینجا با حرمت ایشون مواجه نیست به خلاف سنی. لا یهلک فی بطنه و برجه، برای این حلال احللنا، این مدلول مطابقی. از باب ملازمه بخواید بفهمید، بگید که این لازمه‌ش اینه که اون معامله رو امضا کنه، بگیم نه چی ملازمه ای نیست، میشه معامله رو امضا کنه، میشه معامله رو اصلا امضا نکنه، بگه این باقیس بر ملک من، ولی من بر تو حلال کردم و بر تو اباحه کردم. چون وقتی معامله رو امضا کنه معناش اینه که حق امام از این عین بره توی بدلی که دفع شده و داده شده، اون ثمنی رو که داده به مخالف او بشه متعلق حق امام. امام از برای تحلیل کردن مال خودش و حق خودش که در این عینی است که به دست مشتری رسیده، هم میتونه امضا کنه اون معامله رو و حقش منتقل کنه به اون بدلی که دفع شده، و هم میتونه امضا نکنه معامله رو، بگه اون بدل هم ملک خودت، مال تو بود، باقیش در ملک خود مشتری، بهترم هست، به نفع مشتری شیعی است که بگه اون بدلی هم که دادی مال توست، اون یه غصب دیگر هم اینجا مخالف انجام داده نسبت به این شیعه، مال ما هم که دست تو بر تو حلال. پس تحلیل اخبار تحلیل مفادش لازمش این نیست که اون معامله رو امضا کنه، یعنی از لازم عام در حقیقت لازم است که با امضای معامله جوره، و لازم است که با بدون امضای معامله هم تصویر داره، از راه اذن در تصرف، از راه مثلا دادن اذن در تملک، تملیک، اینو تملیک است که هبه کرده به شیعه. در اون که صحیح در اون چهار پنجم که وجه برای بطلان نیست، اون که اصیل بودن دوتا اونجا که کسی تر باله چه بداره؟ قاعدش خیال تبعاد صفقه مثلا داره، چیزی بیش از این دیگه نیست. در اون چهار پنجم که بدون شک صحیحه معامله داره، بحثی نیست. پس بنابراین از این روایات ما نمیتونیم خصوص امضای معامله را به دست بیاریم که بگیم اینجا امام داره امضا میکنه معامله را، چون این تحلیل اعم لازمه، اعم از امضای معامله است. بدون امضای معامله هم این تحلیل قابل تصویره، از راه اینکه امام اباحه کنه مال حق خودش را، یا اذن در تملک بده که خودش با قبض مالک بشه، یا ولایت بده، وکالت بده، اون وکیل کنه که بگیره مال امام را از طرف امام و بر خودش مصرف کنه. اینا هم همش هست متصوره و همه هم موجب تحلیله. پس مدلول مطابقی روایات که امضا نبود، مدلول مطابقی نگفت که امضیت المعاملات، این چیزی که تو روایت نیست، میگه ابحنا لشیعتنا ما یقع فی ایدیم، تقع فی ایدین التجارات و ارباح از دیگران و مثلا چیزهای دیگه که درش نعلم ان فیها حقکم، میگه مثلا ابحنا لشیعت، مدلول مطابقیش که اباحه است. پس به دلالت مطابقی اگر بخواد استدلال بشه این درست نیست، جدرادی در مدل مطابقی نیست. به دلالت التزامی بخواد استدلال بشه، استدلال به دلالت التزامی فرع بر این است که این اباحه و تحلیل ممکن نباشه و متصور نباشه مگر بنابر امضای معامله، یعنی فرع بر این است که این تحلیل لازم اعم نباشه از امضای معامله، اما اگر لازم اعم شد، خب لازم اعم ثبوتش در به مدلول به روایتی دال بر ثبوت ملزوم نیست، چون ملزوم این لازمه اعم بشه با غیر اونم جمع بشه، و اینجا اینجوریست، اباحه و حلیت تصرف شیعی در مالی که خمسش مال امام از دست سنی به اون منتقل شده، این جور با این که امام در اینجا خود مالا خودشه برای تحلیل کرده و بدونی که معامله رو امضا کنه، یا ولایت و وکالت بهش داده که ولایت و وکالت یه چیزه در حقیقت، دو چیز نیست، وکالت مرجعش به ولایت که این از طرف او قبض کنه و مثلا هر تصرفی هم بخواد بکنه بعد از این داره انجام بده، بدون اینکه اون معامله رو امضا کرده باشه، معامله هم حق این آقای شیعه در اون یک پنجم ثمنی که داده باقی است بر ملک خود شیعه. اینجا شیعه دو چیز رو مالک میشه، هم مال خودش مالک هنوز، یک پنجم ثمن را مالک، هم یک پنجم مثمن را هم از طرف امام که مالک خمسه امام بهش تحلیل کرد و اباحه کرد یا وکالت بهش داد. پس نمیتونیم ما از این روایات امضا را بفهمیم، نه مدلول مطابقیش مقتضی امضا، نه مدلول التزامیش، نه دلالت مطابقی بر امضا داره و نه دلالت التزامی. این حاصل اشکال دوم که اشکال اثباتی است در حقیقت، اشکال در استدلال به این روایات و استفاده از این روایات در مسئله فضولی. این اشکال را باز بعضی از بزرگان این چنین جواب دادن توی لابلای تعبیراتشون قدس الله اسرارهم، اینجوری فرمودن در این که درسته که این بله در تغییرات مرحوم آقای خویی اینجوری هست، در بعضی جایی که متعرض این مسئله شده، در یکی دو جا متعرض این مسئله میشه، از لابلای صحبت هایشون این در میاد که ایشون میخوان به هر من بر این که درسته مفاد، چون ایشون خیلی مصرن که اخبار تحلیل دال بر امضاست، مفاد این اخبار، مفاد مطابقی این اخبار گرچه اباحه است و تحلیل در بحث خمس هم شاید مطرح کرده، اینجا هم مطرح کرده در بحث مکاسب هم مطرحه، چون در بحث فضولی استدلال به این اخبار هم میکنه اون اوائل بحث در اون تغییر محاضرات البته. و بفرماید بر این که در مصباح الفقهاء هم هست، اون در اون تقریر دوم هم هست این قسمت، بفرماید بر این که این ما از اینجا با یه دلالت درست مفاد مطابقی این ادله این روایات تحلیله و اباحه است و این اعم از امضای معامله است، لازمه امضای معامله نیست، لازمه مساوی و اخص متوقف بر اون نیست، بدون اینم تصویر داره، ولی ما با یک دلالت سیاقی، یک ظهور دیگری که در این روایات هست، به ذم اون ظهور و به زمین به برکت اون ظهور این استفاده رو میکنیم که این اباحه و تحلیل به ملاک امضاء معامله است و از باب امضای معامله است. و تعبیراتشون در این که اون ظهوری که ازش استفاده میکنن چیه، دو شکله، در یه جا تعبیر داره برای این که دو شکل میشه تقریبش کرد اقلا، که این تحلیل تحلیلی است که متوقف بر از اول ثابت شده از طرف امام، نیاز به امضای ائمه دیگر هم نیست که بعد میان، چون در بعض از این روایات آمده که پیغمبر و امیر المؤمنین و حضرت زهرا حلال کردن، ما هم مطابقت اونا رو کردیم، یا ما هم مثلا دیگه اون حلال شد به حلیت اون، احتیاج به یک اذن مجددی از این امام بعدی نداره، که او که حلال کرد دیگه حلال شد، که انهوشون فرض میکنه اگر معامله امضا نشه اباحی باشه، خب اون مالک اول اباحه کرد، بعد که فوت کرد امام اول نوبت رسید به امام دوم، اینا باز اباحه کنه، اینا باز تحلیل کنه، چون مال هنوز باقی است. میفرماید ظهور روایات در اینه که این مال وقتی باقی باشه اون امام فوت کنه، امام بعدی دیگه لازم نیست اباحه کنه، به همون اباحه اون امام اول این برای مباح شد، خلاص شد. خب این این ظهور اقتضا میکنه ظهور در عدم نیاز به اباحات مستمر و متجدد و کفایت اون اباحه اول و تحلیل اول از طرف اون امام اول برای ما بعد حیات او، از این مخاطب استفاده کنه که پس این تحلیل یه نوع تحلیلی است که با همون اذن اولی خلاص و تا آخر دیگه این تحلیل میره در این مال، ولی در این مال و این جور نیست، مگر اینکه اون معامله امضا بشه تا این مالک شده باشه، که دیگه نیاز به اذن امام دوم بعد از فوت امام اول نداشته باشه، و الا اگر مجرد اباحه باشه، خب امام اول فوت کرد این مال منتقل شد به کی، این حق، این خمس یا نفع، به امام دوم، اونم باز اباحه کنه، اونم باز اذن باز بده. این یه تعبیر که این تعبیر را ایشون میگه، این نکته را سبب دلیل میگه، برای این که پس اون تحلیل امام اول از باب امضاء معامله و انتقال مال به ملکیت مشتری شیعه شده، که دیگه وقتی امضا شد دیگه رابطه این مالی که دست شیعه است با امام قطع شد، امام دوم دیگه تو این مال حقی نداره، حقش تو اون مال ثمنه دیگه، که به امضای امام اول او شد خمس، خمس سمن شد خمس به امضای مبادله ای که واقع شده. پس دیگه نیاز به امام دوم نداره این مشتری شیعه باز بره پیش امام دوم بگه آقا حق تو در این مال هست، بیا اجازه کن، بیا تحلیل کن. پس این گونه تحلیل که با یه تحلیل تا آخر کار میره دیگه، و دیگه نیاز نداره این آقای شیعه که مال امام در دستش هست باز هی بره دنبال امام دوم از اونم تحلیل بخواد، اباحه بخواد. این جور نیست مگر اینکه اون تحلیل امام اول به جوری باشه که این مال منتقل شده باشه به مشتری، دیگه رابطش با امام بعد، امام اول و امام بعد قطع شده باشه بعد از تحلیل، و این متوقف بر اجازه کردن معامله است و امضای معامله است و انتقال حق امام به ثمنه. این یک استدها. یه تعبیر دیگه هم شاید از لابلای صحبت هایشون در بیاد که شاید او بهتر از این تعبیر باشه، و اون این که گفته بشه برای این که ظاهر این روایات اینه که حق امام و خمس در ذمه از ذمه و از عهده اون مخالف سنی که خمس رو نداده بود ساقط نشده. ظاهر اخبار تحلیل اینه که ابحناه لشیعتنا ولی هلک الناس، بقیه که غیر شیعتنا هلاک شدن، یعنی این از ذمه اونها ما برای اونها تحلیل نکردیم، از در اونها ذمه مسئوله مشغوله و عهدشون مشغوله به این مال، بلکه در بعض روایات تصریح داره که ما برای اونها حلال نمی کنیم و اونها مؤاخذن مطالبن به دفع خمس روز قیامت، و این هم سبب همین حرمت نسل اونها میشه. پس ظاهر این روایات اینه که این تحلیل و این اباحه جوریست که ذمه اون سنی مخالفی که این مال را گرفته بود و به امام نداد خمسش را یا اصلش را اگر اصلش از انفال باشه به امام نداد و معامله کرد باش، ذمه او بری نشده از امام، او مشغول ذمه امام هست، فقط این شیعیست که مشغول ذمه امام نیست. این ظهور در این روایت هستش. این ظهور اقتضا داره که این تحلیل بر شیعی بر اساس امضاء معامله باشه نه بر اساس اباحه برای شیعی، چون اگر از باب اباحه یا دادن وکالت یا ولایت به شیعه بود ذمه سنی بری میشه دیگه، چون اینا استیفاست، مالک استیفا کرد حقش رو، مثل باب تعاقب ایادی، اگر یک مالی را کسی غصب کرد از زید بعد رفت داد به عمرو، زید که مالک ماله آمد و به عمرو گفت آقا این مال من حال دست توست، برای تو من تملیک کردم، ذمه اون اولی هم بری شد دیگه، چون تملیک کردن یا اباحه کردن یا ولایت داد بهش که تو از طرف من قبض کنی، قبض استیفاس دیگه، خلاص شد. هم تحلیل و هم ولایت دادن و هم توکیل و تمام اینها در حقیقت در باب تعاقب ایادی و ایادی متعاقبه قبض مالک استیفاس. اگر معامله را امضا نکنه امام بگه از طرف این مال مال من، هنوز من معامله را امضا نمی کنم، ولی به تویی که دست تو آمد چون تو شیعی بر تو مباحه، تو از طرف من بگیری مال را تصرف کن، این استیفا کرد، مالک استیفا کرد، مغصوب من حق خودش استیفا کرد به همین اجازه. ذمه اون ید اولا هم که ید عدوانی بود دیگه، حالا به مجرد قبض مالک یا تحلیل مالک بر ید ثانیه یا ابراء ذمه ید ثانیه، ید اولا هم این دیگه بحثش در مکاسب خودت خوندی در جای دیگه، ید اولا هم ذمهش بری میشه چون استیفاء للمال استوفى المال من. پس دیگه ذمه اون سنی مخالفی که این مال مافی الخمس داد به دومی، ذمه او دیگه مشغول نیست بعد از تحلیل این مال بر شیعی و بعد از منتقل شدن مال از دست سنی به شیعی و تحلیل امام برای شیعی، دیگه ذمه سنی هم برای میشه دیگه. امام نمیتونه رجوع کنه به ذمه سنی بگه مال خمس مرا بده، میگه خمس تو استیفا کردی چون در دست اون دومی بود و تو برای حلال کردی، تملیک کردی به او یا به او وکالت دادی یا ولایت دادی که قبض کنه از طرف تو و تصرف کنه، تو استیفا کردی دیگه، بیش از این دیگه حقی نداره. وقتی مالک مال حق خودش استیفا کنه، چه مستقیما استیفا کنه چه به دیگری اذن بده استیفا کنه از طرف او یا تصرف کنه از طرف او، پس دیگه امام بر سنی حقی نداره این حق را، این خمسی که در شخص این مال بود دیگه ذمه مخالف سنی بریست از این حق، حق مطالبه نداره. چرا؟
شیعه چون مالی داده بود در مقابل این به سنی، یک پنجم ثمن مغصوبه در دست سنی، ولی نه برای امام، برای کی؟ برای مشتری، مشتری شیعه، چون معامله رو امضا نکرد، امضا نشد معامله، یک پنجم ثمن مربوط میشه به مشتری. پس سنی مشغول ذمه مشتری شیعی است، نه مشغول ذمه امام. بعد از دادن این مالی که درش حق امام بود و بعد از تحلیل برای شیعی از طرف مالک که امامه، ذمه سنی مخالف برای امام از امام بری شد، مشغول ذمه امام نیست ولی مشغول ذمه شیعه خواهد بود اگر در مقابل ثمنی گرفته باشه از اون. و ظاهر روایات اینه که این مشغول ذمه امامه، نه مشغول ذمه شیعه. ظاهر روایات اینه که این مخالفینی که اموال ما در دست اونهاست، باقی میمونن مشغول ذمه برای ما تا آخر، نه مشغول ذمه برای اون شیعه‌ای که پولی رو از او گرفته در مقابل اون مالی که فیه الخمس. این ظهور اقتضا میکنه که این تحلیل از باب امضاء معامله باشه، چون اگر معامله رو امضا کرد مشغول ذمه امامه، مخالف مشغول ذمه امام میشه اگر امام معامله رو امضا کرد و تحلیل از باب امضاء معامله باشه، چون خمس میره در ثمن، ثمن میشه یک پنجمش مال امام، امام هم میتونه مطالبه کنه سنی رو بشه در حقیقت. پس با اون چون نمیده مشغول ذمه امام باقی میمونه. اما اگر این تحلیل از باب امضاء معامله نشد، از باب اباحه کردن مستقیم از طرف خود امام برای این شد، معامله هم کاری نداره امام، پس ذمه مخالف از شغل برای امام بیرون آمد، چون امام استیفا کرد به خود همین تحلیل، و هرچی باشه تحلیل مفادش، توکیل باشه، اذن تصرف باشه، ولایت دادن باشه، اینا همه انحاء استیفا در حقیقت، کلها مصداق استیفا. پس ذمه مخالف مشغول نیست برای امام، ولی مشغول برای شیعه است اگر در اون شیعه است که ازش پولی گرفته در مقابل کل این، و مالک فقط 4/5 این مثلا بوده. و این خلاف ظاهر روایت، ظاهر روایت اینه که این اشتغال ذمه در مخالف نسبت به ما فیه حق الامام باقی میمونه، و اینها هلکو فی بطونه و فروجه. پس به این ظهور که در این روایت هست، ما این تحلیل و اباحه را از باب امضاء معامله قرار میدیم، یعنی این ظهور اقتضا داره که این تحلیل یک سنخ تحلیلی باشه که با بقاء شغل ذمه سنی محفوظ بشه و جمع بشه، و هذا لا یکون الا به امضاء المعامله، که حق امام منتقل به ثمن بشه در دست سنی و مخالف، و باز اشتغال ذمه باقی بمونه در اون سنی برای صاحب خمس یا صاحب انفاق. این تقریب دوم بهتر از اون تقریب اوله، چون تقریب اول ممکنه کسی درش اشکال کنه که خب این که امام به همون تحلیل امام قبلی کافیست، دیگه لازم نیست این بره پیش امام بعد و از او هم اجازه بگیره، شاید تحلیل به نحو تملیک بوده نه به نحو اباحه، که دیگه به خود همون تحلیل اون خمس از ملک امام اول آمده بیرون، خب دیگه موضوع نیست برای امام دوم که بعد از فوت امام اول برسه باز به امام دوم. مثل جایی که امام اول حق خودش رو تملیک به کسی کرد، اگه تملیک کرد دیگه بعد از فوتش این نباید بره پیش امام، بر نمیگرده به امام دوم، چون ملک خودش شد دیگه، خلاص شد. اگر اباحه را به معنای مجرد اذن در تصرف بگیریم، بله این نیاز داره به این که امام دوم هم باز اذن بده، چون به اذن امام اول به فوتش از بین میره، عقود اذنی هم به فوت منتهی میشه، باز اون ولی امر اینجا باب ارث نیست، ملک شخصی نیست، ملک جهت و منصب قهران امام دوم، ولی اونا باز اذن بده، ولی این را از باب اذن نگیریم، اباحه را میتونیم از باب تملیک بگیریم، اذن در تملک و تملیک بگیریم، که اگر تملیک گرفتیم بازم دیگه نیاز به اذن دوم نداره. علاوه بر این تقریب دوم بهتر از تقریب اول در تصویر این که چگونه این تحلیل و اباحه در این روایات مستلزم امضاء معامله است، و اون این که ادعا کنیم ظاهر این روایات یک ظهور سیاقی، بلکه در بعضی ها تصریح شده به این که اون سنی هایی که این اموال ما در دست اونها هست، اونها هلکو فی بطونه و فروجه هم، و از این ظهور استفاده کنیم که حتی در این مالی که نقلوه الی شیعی، در خود این مال هم اینا مسئولن و هلکو و مشغول الذمه. پس ظهور این روایات در این که شغل ذمه باقی است در اون در مخالف سنی که خمس امام را غصب کرده، حتی در این مالی که منتقل کرده به دیگری در مقابل ثمن،
این بقاء شغل و ذمه او برای امام نه برای شیعی متوقف است بر اینکه این تحلیل از باب امضاء معامله باشه، تا اینکه حق امام از اون بدل بره به مبدل، مبدل هم دست مخالفه، باز مخالف غاصب حق امام شد، باز مخالف مال امام دست او هست و هلک فی بطنه و فرجه و با اون مال هر کار میخواد بکنه. این ظهور اقتضا میکنه که این تحلیل از باب امضاء معامله باشه، نه از باب اباحه، مجرد اباحه و امثال اینها. این ظهور اگه قبول کردیم که تا اندازه قابل قبوله، مثلا با قطع نظر از مطلبی که بعد بیام، این اشکال ثانی دفع میشه دیگه. پس مشخص شد که استفاده امضاء معامله فضولی از اخبار تحلیل، با اینکه مفاد اخبار تحلیل تحلیل و اباحه است نه امضاء، به این نکته است، به نکته این ظهوری است که ذکر شد، که این ظهور اقتضا داره که این تحلیل لازم اون امضا باشه، لازمه امضا باشه. پس امضا در حقیقت استفاده میشه از ذم این ظهور به تحلیل، ظهور بقاء شغل ذمه مخالف سنی به حق امام حتی بعد از دادنش به سنی به شیعه و معامله کردن بر او، بازم هنوز ذمش مشهور نیست که ذمش بری شد، و اینکه اگر از باب اباحه باشه یا تملیک باشه از طرف خود امام یا ولایت دادن یا وکالت دادن هر چی از این قبیل باشه، اینا همش مصادیق استیفاء حق خودشه، دیگه ذمش بری شد دیگه، وقتی ذمش هم بری میشه دیگه نمیتونه امام بگه هلک لم یا هلک شد، داد ده حق تو ره، چه به دست تو بده، چه به دست کسی بده که تو قبول کنی که پیش او باشه، اینا استیفاء دیگه. در باب تعاقب ایادی میگیم اگر کسی مال مغصوب رو داد به کسی که مالک قبول کرد او باشه دست او، استعفا دیگه، یست خود تبرع و ذمت کل الایادی طولیه و عرض قبل و بعد، همه این ایادی براءت ذمه واسش حاصل میشه، یه مال که بیشتر نداشت این مالو قبول کرد پیش ای باشه، یا تملیک کرد یا اذن داد یا توکیل کرد، قبضش و اخذش و بودنش همه میشه مستند به خودش در حقیقت، فیکون استیفاء لحق حق دیگری هم که نداشت، هم یه مال بود اینم خودش قبول کرد دست او باشه ملک او باشه. این از قبیل این که به قاصب بگه برو مال منو به فلانی بده، خرف داد باز ذمش مشغوله دیگه، ذمش مشغول نیست چون من خودم قبول کردم به او بده و پیش او باشه این مال، تبرع و ذمت و دیگه اشتغال ذمه ای نیست. پس اگر تحلیل و اباحه از باب امضا نبود با این ظهور منافات داشت، با چون این ظهور هست پس ما حمل میکنیم این تحلیل را برای اینکه به ملاک امضا و اجازه کردن اون معامله است تا حق امام منتقل شده باشه باز در بدل در دست آقای سنی. پس این اشکال به این مقدار هم قابل دفعه. اشکال سوم،